きましょう。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال الصادق علیه الصلاة والسلام لا يسير العبد خالصا لله عز وجل حتى يسير المدح والذم عنده سواه لأن الممدوح عند الله لا يسير مذموما بذمهم وكذلك المذموم. تقدیم به پیشگاه مقدس رئیس مذهب آقا امام جعفر صادق صلوات قراتری ختم انشاءالله خداوند سبحان عواقب امور همه ماها را ختم به خیر قرار دهد. شادی ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه رفتگان از این مجالس منسوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند به رحمت الهی پیوستند تقدیم به ساحت مقدسه صدیقه کبری زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات قراتری ختم نماییم. در ادامه عرائض جلسه گذشته فرازی از فرمایش حضرت زهرای مرضیه در طلب مکارم دنیا و آخرت و مکارم اخلاق زینت بخش مجلس شد که متن فرمایش حضرت این بود: اللهم انی اسألک کلمة الاخلاص. پروردگارا از شما تقاضا میکنم که توفیق اخلاص رو به ما عنایت بفرما و خشیتک فی السر و العلانیه. سلام علیکم. خدا یا توفیق خشیت رو به ما بده که هم در خلوت و هم در آشکارا شما رو فراموش نکنیم. توجه ما به شما فقط منحصر به این نشود که بین مردم هستیم، ما رو ملاحظه می کنند، یه مقداری رعایت اصول شرعی رو بکنیم. در همه حال با شما باشیم و به یاد شما و رضایت و اطاعت شما برای ما اصل باشیم. پیرامون اخلاص روز گذشته من اشاراتی کردم، امروزم یک دوتا روایت و اشاره دیگری و فراز دیگر رو هم مطالبی رو عرض کنیم. از نظر فقهی فقها می فرمایند اخلاص یعنی قصدی و نیتی که در عمل داخل می شود و انسان جز خدا نیت دیگری در کار نداشته باشد. ازا میگن شرط قبولی عبادات شما قربتن الالله است. این قربتن الالله همون اخلاص، یعنی برای تقرب به خداوند، نزدیک شدن به خداوند انسان نماز بخونه. اگر این نماز انگیزه دیگری رو به دنبال آورد، این اخلاص نیست. خدا رحمت کند امام رو در یکی از تألیفات امام من این رو دیدم، حالا به ذهنم میرسد 40 حدیث امام باشه، قضیه رو امام نقل میکنن که یکی از بزرگان اوتاد حوزه نجف 20 سال صف اول جماعت جا میگرفت برای نماز. 20 سال مقید بود که صف اول جاش بشه، چون خب صف اول امتیازی دارد نسبت به صف دوم، دوم نسبت به سوم. یک روز ایشون وقتی که میرسد، حالا با تأخیر میاد، صف اول جای ایشون نمیشود، صف دوم برای نماز قرار میگیره. بعد از نماز به خودش که رجوع میکنه، مثل این که این صف دوم نماز خوندن براش کسر شأن بوده، یعنی حالا به قول امروزی ها کلاسش اومده پایین، افتی بوده برای اون. میگه یه خورده بیشتر دقت کردم، گفتم ای با اسفا، مثل این که ما 20 سال نماز برای صف اول بودن میخوندیم، از خدا غافل بود. مرحوم امام می نویسن تمام این 20 سال نماز رو این عارف اعاده کرد. آیون بعضی ها خودشونم حالیشون نیست، تو کنه کارش که وارد میشی میگی خدا نیست، قصد غربت، یعنی اینکه خدایا فقط تو. مردم تشکر بکنن یا نکنن دنبال اینا نیستیم، مردم بفهمن. شما می دانید و شما آگاهید، علم یعلم به ان الله یرا، همین کافی است. یک جمله است از آقا امیر مؤمنان در این حدیث، به نظر من مراتب اخلاص و امیر المؤمنین خوب قربالی فرموده. حضرت می فرماید جماعتی از مردم، قوم عبدالله طمعا للجنه، یه نوع اخلاص. بعضی ها خدا را می پرستند برای فقط رسیدن به بهشت، یعنی انگیزه عبادتشون بهشت. مفاتیح الجنان رو ورق می زنه، هر کجا وعدش بیشتره همون دعا رو می خونه، میگن این دعا خدا 100 مثلا قصر در بهشت میده، میگه همین دعا رو باد خون، خودمش مشت پرکنتره. این میدونید آیه معنیش یعنی چه؟ یعنی خدایا تو عمق کارا کاری به شما نداریم، ما دنبال باغ هستیم و حورالعین هستیم و قصر، غیر از اینه. مثل یه کارگری میمونه که بیاد بگه کدومی که از این صاحبکارا مزد بیشتر میده، من هر کی مزد بیشتر میده براش کار میکنم، یعنی کار به شخصیت صاحبکار ندارم، کار به مزد دارم. این رو امیرالمومنین میفرماید این مثل عجیبی است که برای مزد داره می‌دود. البته خدا کریم است و ارحم الراحمین، خدا اینا رو بهشت هم می‌برد، بهشت هم به اینها میدن، اما بهشتی میدن که متناسب با نیت ایناست. بله جنات ترجیح میدن، حورالعین رو میدن، قصر رو میدن، میگن برای اینا دویدی، اینا رو هم بهت میدن. گروه دیگری حضرت می فرماید اینا از ترس دوزخ خدا رو می پرستن، مخافتن من النار، یعنی آقا حالا بهشتم من برخورد کردم، طرف میاد میگه آقا ما رو بهشتم نبرن، نبرن جهنم، نبرن بهشتم نمیخوام. عدیر خیلی بده آدم اینقدر همتش پایین باشه و بعد قیامت همین رو بین بهشت و جهنم نگرش داره میزن پشت دست خودش، میگه عجب غلطی کردی. یا آقای بود بعضی خیلی افق فکرشون کوتاست، حالا یه باقی داشت در یه منطقه، میگه آقا من به خدا گفتم خدا یا همین باقی که دارم و قیامتم همین رو به ام بیدی، من راضی هستم، یه چیزی ازت نمیخوام، گفت همین باقی برای ما خوب. گفتم تو ندید ولیدی، زیبایی رو ندیدی، شکوه رو ندیدی، بالاخره مناظر فرح انگیز رو ندیدی، اینو حالا دیدی فکر میکنی خیلی چیزه. بالاخره حالا افقهای فکر مردم متفاوته. بعضی ها به خاطر دوزخی شدن خدا رو میپرستن. حالا خانم حجابش رو حفظ میکنه، میگه اگر این موها رو نامحرم دید متعمدن نشان دادم، پیغمبر میفرماد با همین موها دوزخ شما رو دار میزنن، این مو میشه عامل عذابت. خواهر محترمی که پای تو را بدن تو را نامحرم میبیند و عمدن به نمایش میگذاری، همین گوشت و پوست بدن روز قیامت میشه عامل عذاب. حالا یه خواهر متدینه اینها رو شنیده، میترسد، رعایت میکنه، گناه نمیکنه. اینم آیه معناش یعنی چه؟ یعنی خدایا ما کار به خودت نداریم، عذاب تو کاره که گناه نمیکنه. مثل اون آقایی که میبینید تخلف از قوانین راهنمایی رانندگی نمیکنه، میگن واقعا قانون رو دوست میداری؟ میگه نه، افسر ایستاده، دستبرگ جریمم دستشه، از جریمه میترسم، اگه این افسر نبود چراغ خطر برای من مهم نبود، از خطرم رد میشد. اینم یه قشر دیگه مردم. باز اینا رو هم خدا اگر خوب باشن جهنم نمیبرد، بهشت میبرد. اینم یه نوع اخلاص که باز اینجا هم کار به خدا ندارن، از ترس دوزخ خطا نمی کنه، از ترس دوزخ نماز را می خواند، از ترس جهنم خمس مالش رو می دهد. اما آفرین بر گروه سوم. گروه سوم گروهی هستند که حضرت می فرماید اینها میگن خدا یا تو شایسته عبادتی می پرستین تو را، نه کار به بهشت شما داریم نه کار به دوزخ. آفرین بر این گروه. اسوه این گروه خود امیرالمؤمنین: الهی وجدت که اهلا للعباده فعبدتک. خدایا تو شایسته پرستشی، میپرستیم تو را، بهشت ببری یا نبری، دوزخ برویم یا نرویم، ما کار خودمون انجام میدیم. این اوج اخلاص، حقیقت اخلاص هم اینه. اولیا هم از خدا همینو میخوان: خدایا یه حالتی به ما بده که در هیچ حالی و در هیچ شرایطی از شما جدا نشویم. ببینید میشود ایوب اموالشو میگیرن با خداست، بچه هاش از بین میرود با خداست، باغات و مزارعش نابود میشود با خداست، بیمار میشود با خداست، آبروش تو جامعه به مخاطره میافتد با خداست، در عبادت او هیچ خللی ایجاد نمیشه. ولی بعضیا یک مریض پیدا کنن دعا کنه مریضش خوب نشه، با خدا قهر میکنه. یه حاجتی بخواد، حالا مصلحتش نیست بهش بدن، نمیدن، از روی محبت سر گلایه و شکوه با خدا باز میکنن، با اولیا قهر میکنه. خب این اوج اخلاصه که انسان برسد به جایی که خدا رو برای خدا بپرستد. لذا امیرالمومنین در دعای کمیل هم عرض میکنند: خدایا ما رو اگر به دوزخم ببری گیریم بر حرارت آتش صبر کنی، بر جدایی شما نمیشه صبر کرد. فهبنی یا الهی صبرت علی حر نارک. خدایا آتش رو شاید صبر کرد، جدایی مشکله، فراق شما برای ما خیلی طاقت فرساز. راستی مردان جانباز خدا می نخواهند از خدا جان را جدا، انبیا را تن بود زندان جان، جان نخواهند جز بهشت جاودان، آن بهشت جاودان قرب حق است، در بهشت است، هر که با حق ملحق است. من یکی از مخلصین دوران دفاع مقدس رو براتون بگم، سردار شهید مهدی باکری، این آقا از فرماندهانی بود که من اعتقادم اینه از سردارهایی است که روز قیامت سر پل صراط، حالا خواهید دید، خدا میکندش میزان الاعمال فرمانده ها. این آقا ابتدای ورودش به کار قبل از اینکه وارد سپاه بشه شهردار ارومیه بود. در اون دوران شهرداریش هم عجیب بوده، میگن زمانی که ایشون سال 58 شهردار ارومیه بود، مهندس بود، بارندگی شدیدی میشد، معابر رو آب میگیره، یه آقایی از خانهش میگه صبحی آمدم بیرون دیدم محله رو آب گرفته، یه آقایی چکمه بلندی پوشیده زیر این بارش شدید باران میله تو دستشه داره دنبال راه آب میگرده راه آب رو باز کنه. گفت من آمدم دیدم خیلی آب کوچه رو گرفته، گفتم این شهردار فلان فلان شده کجاست بیاد قایق بیاره اینجا ما قایق سواری کنیم. خب این آقا یه لحظه سرش بلند کرد، گفت آقا تو این موقعیت از شهردارم کاری ساخته نیست، بیا کمک کن راه آب کوچه‌تون رو پیدا کنیم راه باز بشه. گفت منم رفتم اعتنام نکردم. گفت چند روز بعد شهرداری کار داشتم، رفتم گفتم باهای شهردار کار دارم، وارد اتاق شدم دیدم عده‌ای نشستن دور یه میزی، او آقایی هم که میله تو دستش بود دنبال راه آب میگشت نشسته، گفتن آقای شهردار همینه. این آیون اخلاصه، شهرداره، کارش برا خداست. اتفاقا آیون یه جمله بگم، اونایی که اخلاص تو کاراشون تبلور کرده، هرچه کارشون مخفیانه تر باشد برای اونها مطلوب تره، چون فقط دوست دارن خدا بدانن. لذا تلاششون هم اینه که حتی الامکان جز خدا کسی واقف نشود. حالا قهرن کسی متوجه میشود دیگه اون کار خداست، خدا میخواد شخصیت این رو نشون بده به مردم که یه همچه گوهرهایی هم بین شماها هستن تو جامعه. همین آقا وارد سپاه شد، فرمانده لشکر شد. میگن یک روز ظهر گرم تابستانی تو لشکر بار آورده بودن برای نیروهای بسیجی، راننده دنبال نیرو میگشت که اینها بیان پیاده کنن اجناسو، همه تو سنگر آ استراحت کرده بودن و راننده یا آقایی به هیئت بسیجی ها لباس ساده تنش داره قدم میزنه، گفت آقا بیا. آمد گفت من بار آوردم میخوام خالی کنیم، بیا کمک کن، برو چند تای دیگرم پیدا کن. گفت بقیه استراحت کردن ولی من در خدمت هستم، من کمکت میکنم. گفت تنهایی سختته؟ گفت نه من هستم خدمت شما. گفت این کارتون ها رو دادیم کوله این آقا، حالا نمیدونیم که این فرمانده لشکره. چند تا فرمانده اینجوری شما سراغ داریم؟ گفت هی دادیم کارتون ها رو کوله اینم بر گذاشت و انبار، هی دادیم خالی کرد، هی دادیم. آدم زرنگی هم بود. راننده آخر کار میگه آقا شما اسمتون چیه؟ میگن بنده خدا هستم، چیکار به اسمم داری؟ نه آقا بگید ما دفعه دیگه اومدیم میگیم شما بیای کمک کنی. اینقدر بی انصاف. اسمم که میخواد بپرسه میخواد حمالی ازش بکشه. حالا بنده خدا یه خدمتی بهت کرده، آدرس خونتونم بدید. ایشون گفت آقا ما بی‌نام و نشانیم، من هر وقت اومدی اگر بودم کمکت میکردم. میخواست این راننده خجالت نکشه، هی میگه اسم یا عبدالله شما از اینا بپرس اگه ما بودیم خدمتتون میکنیم. معلوم نیست حالا اینجا باشیم ولی بودیم خدمتگزاریم. راننده میره قسمت خروجی لشکر، از اون پست نگهبانی سوال میکنه، یه آقای امروز دیدم که قبلا ندیده بودم، عجب آدم زرنگی بود، یک نفر مثل یک جمعیت ای کار میکرد، ولی هر چی گفتیم اسمت چیست اسمشو نگفت. مامورا میگن چگونه بود مشخصاتش؟ مشخصاتو که میگن آقا این آقای مهدی باکری است، فرمانده لشکر، تو فرمانده لشکر رو به کار گرفتی. این آیون اخلاصه، طرف برای خدا کار میکنه. مردم برای چی بفهمن؟ شما حسابت با خداست و آیون هر چی هم کار پنهانتر باشه مزدتون بیشتر. امام باقر علیه السلام یه حدیثی دارد، حضرت میفرماد الابقاء و علل عمل اشد من العمل. بعضی از ما مردم خوبم زحمت میکشیم اما حوصله نگهداریش نداریم، حوصله‌شو نداریم، خرابش میکنیم. یعنی ریا میاد تو این کار و اون چه که زایع میکند اخلاص را ریاه. امام باقر میفرماید نگهداشتن کار از انجام کار سخت تره. آقا نماز خوندی، صدقه به فقیر دادی، دینتو پرداخت کردی، اینو سعی کن مکتومش کنی کسی نفهمه. بعد امام فرمود بعضیا کار خیر انجام میدن، بعد میرن بازگو میکنن آقا به فلانی من اینقدر کمک کردم، به فلانی اینجور کردم، فلان جا این کارو انجام دادم. امام میفرماید از مستر ذوالجلال صادر می شود تو نامه عمل این کار خالصانش رو پاک کنید بنویسید، بالاخره این کار آشکارا انجام داد، صدقه سرش رو بنویسید صدقتون علانیه، یه صدقه آشکارا انجام داد. چون صدقه ای که مردم بفهمن و صدقه ای که مردم نفهمن خیلی فرق داره. امیرالمومنین فرمود اون کار خیلی که میکنید هیچ کس نمیفهمد، شما رو از عذاب قبر، وحشت قبر، تاریکی قبر، مصائب عالم برزخ حفظ میکنه، اما اون صدقه ای که میدید دیگران میبینند برای خودم دادی، حالا 10 تا میبینن، شما رو از مرگ های ناگهانی و فجعه حفظ میکنه، یعنی از خفه شدن، تصادف کردن، زلزله زیر آوار غرق شدن، از بین رفتن، در آب غرق شدن، اینها رو شما رو حفظ میکنه. کتاب میشه اینو بنویسید صدقتون علانیه. باز حضرت میفرماد بعضیا دوباره حوصله به خرج نمیده، مجلس سوم دوباره بازگو میکنه که من مثلا به فلانی این خدمت رو کردم، فلان کار خیر رو انجام دادم، میگن اونم پاکش کنید، کتبت لهو ریا آب، بنویسید این ریاکارانه کار کرده، تمام شد. میگن تو برای سر و صدا و فهمیدن مردم بود که خب مزدت هم گرفتی، مردمم فهمیدن، برای ما که کار نکرده بود. وای اونی که برای خدا کار میکند، خدا کارشو آشکار میکنه. اگر کسی خدا معرفه شد، جاودانی تاریخ میشه، یعنی اون که با اخلاص میاد تو میدانا. از خصوصیات انسانای با اخلاص اینه که وقتی میفهمن که مردم متوجه خدمات اونا نیستن خوشن. یه جمله آقا علی ابن موسر رضا دارد، حضرت میفرماید از صفات خوب بندگان مؤمن الخمول اشها الیه من الشهره، گمنامی برای اینها از شهرت بهتره. اینا دوست دارن مردم خیلی اینا رو نشناسن، کارهای اینا رو خیلی نفهمن. بعضی ها رو دیدی آیون وقتی میمیرن یه دفعه میبینی سر و صداش در میاد، خانواده یتیم میاد میگه ماهانه به ما کمک میکرده، دیگری میاد میگه آیون پدر شما این قدمهای خیر رو برمیداشته، ماهی اینقدر در فلان جا منشأ خدمات بوده، گره ها و مشکلات زندگی ها رو باز میکرده، و حالی که خانواده او هم و نزدیکانش هم متوجه نون، این کار برای خداست. لذا حضار محترم، اوج اخلاص همونه که وجود مقدس امیر المومنین میفرماید، هدف خدا باشد و کار برای خدا. اگر اینطور شد تو زندگی هیچگاه سرد و متأثر از اوضاع زندگی نمیشید. بعضی ها رو دیدید آقا این از کارهای خیرشون خسته میشن، میگه آقا ما این همه کار خیر کردیم قدرشناسی نشد، کار فرهنگی کردیم مردم قدر نمیدونن. یا آقا تو برای خدا داری کار میکنی یا برای خلق؟ یه دانشجوی آمده بود یه نمیگن آقا ما تو اون دانشگاهی که هستیم مسئولین هماهنگی نمیکنن، دانشجوها همراهی نمیکنن، خسته شدیم میخواییم بل کنیم. گفتم تو برای خدا کار میکنی یا برای پر شدن نمازخونه؟ تو برای کی داری کار میکنی؟ باجا برای خدا. گفتم اگه برای خدا کار میکنی تو هدفت نباید باشه این که نمازخونه پر بشه، تو کار خودتو انجام بده، بگو خدا یا اون که از من برخواسته انجام دادم، کار کردم، بقیهش با شماست، مردم آمدن آمدن نیامدنم، من کار خودم رو انجام دادم. تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. جمله امام صادق رو تکمیل عرائزم تقدیم کنم. آقا امام صادق میفرماید انسان به مقام حقیقی اخلاص نمیرسد مگر اینکه دو چیز نزد او یکسان شود، دشنام و تعریف. اگر رسیدید به این حالت، این حالت حالت اخلاص. لا یکون العبد خالصا لله عز و جل حتی یسیر المدح و الذم عنده سواء، بشه یکسان در این کاری که داره انجام میده، مردم دشمنش بشن راهش رو ادامه میده، مردم حامیش بشن جهتش همون جهت، بگن کار خوبی کردی، این خیلی مغرور نشود، مذمتش بکنن متأثر نشود. آقا وقتی جهت رو شناختید، رضایت خدا رو فهمیدید، همه فامیل بگن آقا این کارت اشتباه است، کاری که خدا میپسنده. آدم با اخلاص ایستاده، فامیل رو میذاره کنار، همه رو خرج خدا میکنه. بعد امام صادق فرمود فإن الممدوح لا یسیر مذموما بذمه، انسانی که میشناسد کار شایسته نزد خدا چیست، با مذمت مردم سست نمی‌شود. یه دختر اول دبیرستانی بود سالها قبل، آمد گفت آقا کمکم کنید، پدر و مادری لاابالی و لا مذهب دارن. واقعا خدا چه نعمتهای تو چه خانوادهایی گاهی اوقات قرار میده. مستاق آیه قرآن یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، گاهی اوقات از زنده مرده بیرون میاد، از مرده زنده بیرون میاد، از یک انسان فاسق. اینم عظمت خداست، یک انسان صالح از یک صالح میبینید قابیل در میاد، از آدم قابیل. اینم پیام داره، یعنی آیون سعادتمندی جبری نیست. نگید فلانی چون باباش خوبه باید خوب میشه بشود، فلانی پدرش بده حتما باید بد بشود. این نمونه های تاریخ پیام داره، یعنی در این حالی که طرف تو خانواده بد به دنیا آمده میتواند صالح بشود، در این حالی که در یک خانواده موفق و مذهبی به دنیا آمده اگر بد انتخاب کنه میتواند فاسد بشود. از نوح پیغمبر، پسر نوح، یک پسرش فاسد میشود، فرزندان دیگر صالح. خب این خانم دختر میگفت که پدر و مادرم لاابالی هم لامذهب هم ضد دین، اینا میخوان برن خارج، من با اینا نمیخوام برم، من خدای خودم رو خرج پدر و مادرم نمی کنم و بگید کمک کنن من رو. من میدانم اینا اگه من رو با خودشون بردن از نظر ایمان، اخلاق، عفاف، حجاب نمیذارن من این گونه باشم. سالها در انجمن نهج البلاغه دانشگاه ما کلاس داشتیم با دانشجوها. یه روز دیدیم یه خانم دختر دانشجوی سال ششم پزشکی بود، گفت آقا من با شما کار دارم. آمد خیلی متأثر بود، گفت آقا من سالهاست برای تحصیل دانشگاهم شیرازم، امسال پایان دوره پزشکی منه، میخوام برم مثل این که میخوام به جهنم وارد شوم، چون خانواده ای که ما در آن زندگی میکنیم از نظر ایمانی خیلی ضعیفه، از نظر اقتصادی خیلی مرفهنا، ولی بوی ایمان، رنگ ایمان در این خانه نیست. و من تو این دوران دانشجویی تو شیراز و تو خوابگاه آسایش روحی داشتم که اونجا برام رقم نمیخورد. گفتم شما خودتو سفیر خدا بدون و از خدا بخواه خدا کمکت کنه بتونی تاثیرگذار رو پدر و مادرت باشی. بگو خدایا کمکم کنی اینها هم تو مسیر بیان. گفتم این اخلاصه، پدر و مادر تو یک جبهه دیگر، این تو جبهه خدا. آیون تو جبهه‌ای باشی که خدا راضی است، همه مردم این شهر مخالف با شما، ولی شما در مسیر خدا بایستید محکم، همه رو خرج خدا کنید، خدا رو خرج کسی نکنید. امام صادق فرمود انسان‌های با اخلاص وقتی تشخیص میدن که ممدوح نزد خدا چیست، ایستاده اند در برابر در اجراء آن، ولو اینکه همه با اینها مخالفت کنند. میشه حسین ابن علی، آقا عزیزانت رو میگیری، فرزندانت رو میگیری، برادرانت رو میگیری، خانوادت رو به اسارت میبریم، همه رو امام حسین میداند. از بد و امر آقا مطلع بود، اما حضرت ایستاده. چرا؟ فَإِنَّ الْمَمْدُوحَ عِنْدَ اللَّهِ، مگه کم کسایی بودن که از بزرگان اسلام بودن به امام حسین گفتن آقای راه رو نرید؟ عبدالله جعفر آمد، عمر اطرف آمد، صحابه پیغمبر آمدن، آقا میکشن شما رو، خودت میخوای بری زن و بچه تو نبر. امام حسین آموخ مردم هر چی دارید برای خدا خرج کنید، اگه تشخیص دادی جهت جهت خداییست از همه چیز بگذر، اما از خدای خود هرگز. و مضمومم امام صادق فرمود همینطوره، اون چه که زشت است با تعریف مردم زیبا نمیشه. اگه توی مجلسی نشستی گناهی داره صورت میگیره، همه گفتن آقا خبری نیست بشین، یه آقا میگه خبری نیست، شکر خورده، بی خود داره میگه، خدا میفرماد خبری است، این کیه که میگه خبری نیست؟ صد نفر آدم میگن آقا بشین، مگه اینا روز قیامت فریاد رس تو هستن؟ بگو خدا مذمت می کند این عمل را، شما ممدوح می کنید و مدح می کنید. و و برای خدا اگر اقدام کردید خدا هم حمایتتون میکند. والذین هم جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. درود بر اون عبد مخلص خدا، اسوه صالحان، سید الشهدا. های امام حسینی که در این عرصه زندگی همه چیز را تقدیم میکنند. رضا پیغمبر فرمود اونقدری که بهشت مشتاق بندگان مخلص خداست، اینا مشتاق بهشت نیستن. آن بهشت جاودان قرب حق است، در بهشت از هر که با حق ملحق است. اگه هدفتون شد خدا، میدونید کجا جاتون میدن؟ ما فوق این بهشتی که بهشت به بهشتی ها میدهن، بهشتی است به عنوان جنات نعیم یا حریم خلوت حق. تقرب مقامی به خدا پیدا میکنید. خدا میفرماید برای من کار کردی، مزدت رو هم میدم، یه جای جات میدم تو بهشت که بهتر از آن جایی تصور نشود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یکی از افتخارات امام حسین روز عاشورا دامن پاک مادرش فاطمه بود. آه فرمود مردم میدونید چرا من این گونه استوار ایستاده ام؟ شاکله وجودی سید الشهدا رو میدونید چی رقم زده؟ امام فرمود الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکر بین اثنتین بین الثله و الذله و هیهات من الذله یعب الله و رسوله و المؤمنون و نفوس آبیه و حجور تابت و تهرت من ان تؤثر طاعت اللعام على مسار الکرام. امام فرمود خدا یک، مجالست تبعیت از پیغمبر دو، حشر و نشر با بندگان پاک خدا سه، تربیت صالحانه پدرم علی چهار، دامن پاک مادرم پنج، من را حسین تربیت کرده است، کربلا آفرین روزگار و اسوه عباد مخلص خدا. در اون آخرین لحظات وقتی که قنداقه علی اصغر رو به آغوشش سپردن، آیا این مصائب رو ما در مجالس و محافل عنوان میکنیم روز دوشنبه است و انتصاب به سید الشهدا دارد؟ تصور این مطلب هم واقعا کشنده است. یه طفل شیرخواره‌ای رو تو آغوش پدری بدن، به حسب ظاهر کاری از انسان ساخته نباشه. حالا که امام حسین ولایت الهیه داشت، اما از این ولایت الهیه استفاده نکرد، چون میداند رضایت خدا در آتش این بچه هاست، میداند رضایت خدا در تشنگی حسین است. صدا زد یا زینب ناولینی ولدی الصغیر، ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه، خواهرم علی رو بیار میخوام با او وداع کنم، آقازاده رو به آغوش پدر سپردن، اونقدر این عزیز و نازدانه حسینی تشنه از شدت آتش و تشنگی زبان از دهان در آورده، با زبان در جستجوی آب، دیگه طاقت از این عزیز گرفته شده، آن بیای کودک افسر بر مرغک لب تشنگه پر بزده تا به اوج عشق برواز زده، نیک بر جامیز آغازت در طفل ما از عشق بیگانه است، بجه پروانه هم پروانه. علی در آغوش پدر یه وزیر ارمله آمد، از گوش تا گوش علی رو پاره نمود، ای وای ای اما از زینب بعد از جادت علی فرمود ای علی جناب زودت برای تو هر دبن جیر خاری که از جیر مادر جدا می کنن با مهر و محبت و عطوفت اما دو رو از جیر مادر جدا کردن به جای محبت با جیزی نکه بیگان ارمله همه بگیم یا حسین